نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از نمای دور، نمای نزدیک. چند روزی است که در خاورمیانه بار دیگر روابط حماس و اسرائیل و مصر و اسرائیل متشنج شده است. تنش‌هایی که بر سر کشته شدن چند سرباز اسرائیلی رخ داد و به درگیری‌های مرزی بین مصر و اسرائیل و نیز گروه‌های فلسطینی و اسرائیل کشیده شد. اما چه کسی این درگیری‌ها را شروع کرد و موضع هر یک از بازیگران درگیر در این تنش‌ها چیست؟ و سرانجام این که آیا این درگیری‌ها به سایر تحولات خاورمیانه و از جمله ناآرامی‌های داخلی سوریه، روابط فتح و حماس و نیز احتمالاً روند پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان مرتبط است یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا ببینیم که در مرزهای مصر و اسرائیل و نیز بین حماس و اسرائیل چه اتفاقی افتاد. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در بیروت، جزئیات تحولات چند روز اخیر بین حماس، مصر و اسرائیل را چنین توضیح می‌دهد.
بحران اخیر تنش بین روابط فلسطینی‌ها و اسرائیل و مصر از روز پنجشنبه شروع شد. یک گروه مسلح به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی در بندر ایلات حمله کردند. در این حمله 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند. 7 نفر از مهاجمان هم کشته شدند و تعدادشون دستگیر شدند. مقام‌های اسرائیلی بلافاصله متهم کردند گروه‌های مسلح در غزه رو به انجام این عملیات و به طور دقیق گروهی به نام گردان‌های مقاومت مردمی در غزه رو و گفتن این گروه از راه مصر وارد اسرائیل شدند. بعد از چند ساعت بعد از این حمله جنگنده‌های اسرائیلی نوار غزه رو بمبارون کردند که در اولین عملیات 6 فلسطینی کشته شدند، از جمله کمال المیره، رهبر همین گروه گردانهای مقاومت مردمی در غزه. در مقابل گروه گردانهای مقاومت مردمی در غزه دست داشتن خودش رو در حمله به دو اتوبوس حامل سربازان اسرائیلی تکذیب کرد، اما 10 راکت رو به سمت اسرائیل از غزه شلیک کرد که بزرگترین حادثه‌ای که منجر شد زخمی شدن 2 اسرائیلی در منطقه اسقلان بود. بامداد شنبه حماس اعلام کرد که با توجه به حملات پی در پی اسرائیل به نوار غزه، آتش بسش با اسرائیل که از سال 2009 منعقد شده رو تموم شده میدانه. اما این وسط یک درگیری در روز جمعه صورت گرفت در مرز بین مصر و اسرائیل که در اون 3 سرباز مصری در اثر شلیک آتش توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این ماجرا باعث بحرانی شدن روابط مصر و اسرائیل شد. مردم خشمگین در مصر از روز جمعه از ظهر تا شب سفارت اسرائیل در قاهره رو محاصره کرده بودند و خواستار اخراج سفیر اسرائیل از قاهره بودند. دولت مصر هم سفیر قاهره رو در تل‌آویو فرا خوند، اما روز شنبه ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن سربازان مصری معذرت خواهی کرد و گفت در این باره تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد و اون این اتفاق رو یک اشتباه دونست.
نخستین سوال مهمی که درباره این درگیری‌ها وجود دارد موضع مصر و اسرائیل است و اینکه آیا مصری‌ها دنبال درگیری بودند یا اسرائیلی‌ها. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، میگوید هیچ کدام.
ببینید، این درگیری بین مصر و اسرائیل نیست، گویا که پای هر دو به میان کشیده شده. خود اسرائیلی‌ها اعلام کردند که اینها از باریکه غزه آمدند، بنابراین با صورت مسئله تغییر کرد. حالا باید دید چه کسی محرک این کار بوده. حماس اعلام میکنه که در این ماجرا هیچ نقشی نداشته. حتی موشک‌های قسامی که شلیک شد به سوی اسرائیل توسط جهاد اسلامی بوده و نه توسط حماس. برای که حماس یه موقعیت ویژه‌ای الان داره. از طرفی نمیخواد خودشو درگیر با اسرائیل بکنه. در این حال حماس با فتح در گیرودار یک مسئله عمده‌تر هست، مسئله تشکیل دولت. از اون طرف فتح میخواد حماس در کنارش باشه برای زمانی که ابو مازن میره به مجمع عمومی سازمان ملل برای طرح موضوع استقلال فلسطین. من تصورم اینه که عوامل دیگری هستن که سازش فلسطینی‌ها به مصلحتشون نیست، عوامل دیگری هستن که نمیخواهند بین اسرائیل و مصر در هیئت جدیدش آرامش باشه و از وضع عاطفی مردم و خیابان در مصر بهره برداری بکنه.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، نیز واکنش اسرائیلی ها را نرمتر می داند و می گوید
اون چی که بارز هست در این اتفاق این هست که اسرائیل مشغول دادن پیامی به گروه های فلسطینی و به تبع اون دولت مصر هست. وقتی تنش در مرز مصر و اسرائیل بروز پیدا می کنه، امریکه در حداقل 30 سال گذشته بی سابقه بوده، اول از همه این پیام به مصر مخابره میشه که مرزهاش رو بیشتر از قبل کنترل بکنه، و نکته دوم این که اسرائیل کماکان قصد داره از مصر به عنوان یک همپیمان اصلی در منطقه استفاده بکنه برای کنترل فلسطینیان که در نوار غزه ساکن هستن، و این کاری بوده که تاکنون دولت حسنی مبارک انجام میداده و بعد از اون هم در توافقات پنهانی که بین دولت مصر، دولت کنونی مصر و اسرائیل صورت گرفته قرار بر این هست که این موضوع ادامه داشته باشه. واکنشی که از طرف مصر می‌بینیم واکنش بسیار تندی هست، و در مقابل اسرائیل چون تنها قصدش رسوندن این پیام به مصر بوده، می‌بینیم که واکنشش نرم‌تر هست و اعلام کردن که مشغول بررسی اقدامات مصر هستند و دستیم دارن در موردش جواب بدن، که این جواب هم برخلاف اتفاقی که در قبال رابطه ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاد جواب بسیار نرمی خواهد بود.
اما سوال دیگری که در این میان وجود دارد، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تنش‌های اخیر بین مصر، اسرائیل و حماس است. برخی معتقدند ایران در صدد ایجاد تنش در منطقه برای فرصت دادن به حکومت بشار اسد برای کنترل و مدیریت تحولات این کشور است. اما علیرضا نوری‌زاده می‌گوید این فقط ایران نیست که با چنین اتهامی روبروست.
به هر حال سوریه، جمهوری اسلامی، نیروی مثل حزب الله که الان متهم به قتل رفیق حریری، همه اینا در ایجاد یک دور جدید از درگیری و آشوب در منطقه میتونن زینف باشن. هر نوع درگیری شدید در یک اشل بالا بین اسرائیل و مثلا حماس در نوار غزه به نفع سوریه است، و سوریه بر موج احساسات سوار خواهد شد در شرایطی که امروز توده عرب علیه رژیم بشار موضع گرفتن. اون کس که دستش برای این کار از همه بازتره الان جمهوری اسلامیه، چون پول داره، امکانات داره، روابط ویژه داره با جهاد اسلامی که اصلا خالقش جمهوری اسلامی بوده، و همینطور حزب الله که به هر حال در طول ماهای اخیر موفق شده بعضی از سلولهاشو در مصر احیا بکنه.
علی مهتدی در پاریس نیز معتقد است نارضایتی ایران از گرایشات اخیر حماس به سوی فتح می توانسته در شکل‌گیری تنش‌های اخیر مؤثر بوده باشد.
ظرف مدت گذشته دو اتفاق در این زمینه افتاد. اول اینکه حماس به سمت فتح تمایل پیدا کرد و وارد همپیمانی با فتح شد، و پس از اون هم در مقابل اظهارات رهبران فتح مبنی بر مذاکره با اسرائیل سکوت پیشه کرد، که این سکوت به یک نحوی از طرف اسرائیلیا به رضایت تعبیر شد و از طرف ایران با عصبانیت مواجه شد، و واکنش شما در حتی روزنامه کیهان هم به وضوح دیدیم در برابر این همپیمانی. دو دیدار محرمانه بین رهبران ایران و حماس ظرف یک ماه گذشته برگزار شده، و این نشون میده که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از برگه حماس بار دیگر در منطقه استفاده بکنه و به غرب و به اسرائیل نشون بده که در قبال حوادث سوریه ایران هم اهرم‌هایی داره که میتونه بر اسرائیل و غرب فشار وارد بکنه.
و در نهایت این تحولات به چه سمتی ممکن است سوق یابد؟ تنش‌های بیشتر یا کنترل و مدیریت تنش‌ها از سوی بازیگران درگیر؟ علیرضا نوری‌زاده:
ببینید، اولا سوریه بسیار نگرانه که برگه فلسطینی رو که در دستش داشته از دست بده. گزارش‌های الان هست مبنی بر این که حماس علاقمنده که مقر اصلی خودشو به قاهره ببره، گویی که بعضی از رهبرانش تکذیب کردن، ولی این یه واقعیت. مذاکراتی هم حماس با قطر داشته، حتی قطری ها وعده دادن که کمکاشونو دو برابر بکنن اگر حماس به دوحه بره. اینا نشان دهنده این است که سوریه وحشت زده است، نگرانه. اگر فلسطینی هایی که ابزار کارش بودن اینا رو از دست بده، همه ادعاهاش به این که رهبر نیروی ممانعت و مخالفت با اسرائیل است بی‌اعتبار میشه. برای اینکه از 73 تا حالا یک گلوله در مرز سوریه با اسرائیل در جولان شلیک نشده و فقط سوریه با مانور و بازی سیاسی با این گروه های تندرو فلسطینی تونسته خودشو به عنوان قهرمان عرب و قلب عربیت تپنده و همینطور مبارزه با اسرائیل جلوه بده. بنابراین هیچ بعید نیست که در این تحریکات سوریه نقش اساسی داشته باشه، برای اینکه حماس رو درگیر بکنه و مجال به حماس نده که در اندیشه انتقال به قاهره یا دوحه باشه.
و در نهایت علی مهتدی نیز بر این باور است که ایران تصمیم گرفته فعالانه تر با تحولات منطقه از جمله دفاع از حکومت بشار اسد برخورد کند.
خب دولت ایران به وضوح بارها اعلام کرده، حتی از زبان رهبر خودش، که هر چه در توان داره در حمایت از دولت بشار اسد به اجرا میگذاره. وقتی که ایران این احساس رو بکنه که دولت بشار اسد در شرف سقوط هست، طبیعی هست که برای از دست دادن این همپیمان استراتژیک در منطقه از اهرم‌های استفاده میکنه تا به غرب فشار بیاره. این اهرم‌ها اکنون گروه‌های فلسطینی هستند مثل حماس که اونها رو به تحرک علیه اسرائیل وادار میکنه، و دوم حزب الله لبنان هست که با توجه به صدور کیفرخواص دادگاه بین‌المللی رفیق حریری این احتمال وجود داره که حزب الله دست به تحرکاتی در مقابل اسرائیل بزنه. تمام اینها رو که با هم جمع میکنه به نفسی میرسیم که جمهوری اسلامی اهرم‌هایی رو در منطقه داره که اونها رو در حمایت دولت بشار اسد فعال میکنه، و این حمایت تنها به این صورتی است که سپاه مشورت‌های استراتژیکی برای سرکوب اعتراض مردمی در سوریه به دولت اسد بده، بلکه از این اهرم‌ها در هماهنگی با این دولت استفاده میکنه تا به غرب بفهمونه که مرزهای اسرائیل با مصر و سوریه و لبنان نمیتونه تا ابد امن باقی بمونه و کنترل این مرزها به نحوی دست ایران هست.
در مجموع ویژگی مهم تحولات خاورمیانه معاصر را باید تنوع بازیگران و تضاد منافع بسیاری از آنها با یکدیگر دانست. انقلابات و قیام‌های مردمی چند ماه گذشته در پایتخت‌های عربی و درگیری‌های چند روز اخیر در منطقه را می‌توان جزی از این تضاد منافع بین بازیگران مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خاورمیانه به شمار آورد. تضادهایی که وضعیتی را به وجود آورده که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، از آن به عنوان زیادی تاریخ و کمبود جغرافیا در خاورمیانه یاد کرده است.